12 نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع دوشنبه 31 بامداد در تیر ماه گرم و تابستانی. آزاده اسدی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده و شما رو در یک برنامه زنده که گزارش‌ها، گفتگوها و خبرهاش رو همکارانم تهیه کردند همراهی میکنم. ابتدا بریم سراغ خبرهای تازه با رضا جمالی. سلام بر تو رضا.
سلام بر تو آزاده و شب شما بخیر شنوندگان گرامی. وزارت خارجه ایران با تایید روبوده شدن یک شهروند ایرانی در صنعا پایتخت یمن، او را نور احمد نیکبخت، کارمند بخش اداری سفارت جمهوری اسلامی معرفی کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های پلیس یمن گزارش دادند که مردان مسلح روز یکشنبه در منطقه دیپلماتیک در جنوب شهر صنعا با بستن جاده این ایرانی را روبودند. یک دیپلمات عربستان سعودی هم سال گذشته میلادی در شهر بندری عدن روبوده شد که هنوز اطلاعی از او در دست نیست. حسین سوپانینیا از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفت که نام محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در فهرست مدعوین مراسم تحلیف حسن روحانی قرار ندارد. و افزود همانطور که در مراسم تحلیف قبلی رؤسای جمهوری پیشین حضور نداشتند، این بار همچنین نخواهد بود. خبرگزاری فارس هم به نقل از یک منبع آگاه میگوید مجلس قطعا از محمد خاتمی دعوت نخواهد کرد. قرار است مراسم تحلیف حسن روحانی 13 مرداد در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. ایران میگوید قصد دارد به تصمیم بانک جهانی برای قرار دادن نام جمهوری اسلامی در فهرست کشورهایی که به تعهدات مالیشان عمل نکرده اند اعتراض کند. بهروز علی شیری معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان سرمایه گذاری ایران به خبرگزاری مهر گفت که علت تأخیر در پرداخت اقساط بدهی ایران به بانک جهانی تحریم های بین المللی علیه ایران بوده و جمهوری اسلامی به عنوان یکی از سهامداران این بانک به این تصمیم اعتراض خواهد کرد. بانک جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران بیش از 6 ماه از اقساط خود را به مبلغ 79 میلیون دلار نپرداخته است. کمیته متشکل از 4 استاد دانشگاه و 6 قاضی که مأمور اصلاح قانون اساسی مصر شدند از روز یکشنبه آغاز به کار کرد. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر روز شنبه این کمیته را مأمور اصلاح قانون اساسی این کشور کرده بود. قانون اساسی مصر پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری به تعلیق درآمد. به گزارش خبرگزاری ها کمیته اصلاح قانون اساسی موظف است ظرف 30 روز اصلاحات لازم را انجام دهد. یکی از مقام‌های عالی رتبه پاکستان برای گفتگو با مقام‌های افغانستان روز یکشنبه به کابل رفت. سرتاج عزیز ما مشاور امنیت ملی و امور خارجی نواز شریف نخست وزیر پاکستان با حامد کرزی و چند مقام دیگر افغان گفتگو می‌کند. او به خبرنگاران در کابل گفت که اسلام‌آباد تنها می‌خواهد مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان را تسهیل کند و قصد ندارد طرح و راه حلی را پیشنهاد یا تحمیل کند. دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران میگوید دولت با نپرداختن اعتبارات عمرانی طی 2 اخیر باعث بیکاری دست کم 1 میلیون کارگر شده است. محمد عطارودیان به خبرگزاری ایلنا گفت که دولت از 2 پیش دست کم 12 تا 15 هزار میلیارد تومان از موافقات پیمانکاران پروژه های عمرانی را نپرداخته است و در نتیجه این وضع بخش قابل توجهی از پروژه های عمرانی به حالت نیمه تعطیل در آمده است. و خبر دیگر این که به گزارش خبرگزاری ایلنا و به نقل از رئیس کانون انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی، بیش از 100 عضو این کانون روز یکشنبه در حرکتی اعتراضی به نمایندگی از سوی همکارانشان در ساختمان مجلس حاضر شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اکبر شوکت گفت که این کارگران که از شهرهای مختلف ایران هستند به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اختصاص 9000 میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی معترضند. آزاده.
متشکرم رضا جمالی. خبرها رو شنیدید از مجله نیمه شب رادیو فردا. باز هم خبر خواهیم داشت حدود 25 دقیقه دیگه. اگه بیدار هستید در ایران به خصوص همراه ما بمونید. دو هفته مانده تا برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب روزنامه کیهان در مورد کابینه او هشدار داد.
برای اینکه چین کابینه داشته باشه، این افراد رو که نیکاب میکنه معمولا بدون حاشیه هستن. این افراد رو حداقل در حوزه وزارت مایک بعد از تایید وزارت اطلاعات معرفی خواهد کرد.
فرزند آیت الله منتظری در نامه‌ای خطاب به رهبر خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد.
ما کسایی داریم که به جرم اینکه عقیده دیگری دارن الان در زندان هستن و این بسیار باعث شرمندگیه.
ایران میگوید یمن باید برای آزادی دیپلمات ایرانی که از سفارت ایران دزدیده شده تلاش کند.
اگر هدف ربایندگان این باشه که یمن رو ناامن برای خارجی جلوه بدن، ربودن دو دیپلمات، یکی در عدن و یکی در صنعا، میتواند نشانه این باشه که یمن جای امنی برای خارجی‌ها نیست.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگری از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. اگر همراه ما بمونید تا نیم ساعت آینده. مجله نیمه شب رادیو فردا رو در بخش تحلیلی با یک گزارش شروع می‌کنیم. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده که مجلس شورای اسلامی قطعاً از محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور منتخب دعوت نخواهد کرد. حسین سبحانی نیا از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری ایسنا گفته که نام محمد خاتمی در فهرست مدعوین مراسم تحلیف قرار نداره، اما از اکبر هاشمی رفسنجانی برای شرکت در این مراسم دعوت شده. جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی میشنویم.
یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید که نام اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یکی از مقام‌های حکومتی در فهرست مهمانان حاضر در مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید قرار دارد، اما برنامه‌ای برای دعوت از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران به این مراسم وجود ندارد. همزمان یک منبع آگاه به خبرگزاری فارس گفت که مجلس قطعاً از سید محمد خاتمی برای مراسم تحلیف حسن روحانی دعوت نمی کند. مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران قرار است روز 13 مرداد در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. مرسوم است که به جز نمایندگان مجلس، بسیاری از مقام‌های ارشد سیاسی، نظامی و حکومتی ایران در مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید شرکت کنند. خبرگزاری ایسنا به نقل از حسین سوپانینیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گزارش داد که طبق روال همیشگی مقامات لشکری و کشوری به مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید دعوت می‌شوند که طبیعتاً در میان آنها اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور خواهد داشت. آقای سوپانینیا درباره دعوت و حضور رؤسای جمهوری پیشین مانند محمد خاتمی در مراسم تحلیف گفت: طبق مراسم تحلیف قبلی که برنامه‌ای برای دعوت از رؤسای جمهوری پیشین در مراسم تحلیف وجود نداشته، طبیعتاً در این دوره نیز چنین برنامه‌ای وجود ندارد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز یکشنبه 30 تیر به این اخبار واکنش نشان داده و در پاسخ به این پرسش که آیا به مراسم تحلیف دعوت شده است و یا شرکت خواهد کرد گفت: هنوز فرصت آن نرسیده و دیر نشده است. درباره میهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب، عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم اعلام کرده که از سران و مقام‌های همه کشورها، حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی، برای شرکت در این مراسم دعوت شده، اما افزوده که تمرکز بر روی کشورهای منطقه بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تا کنون برخی از کشورها اعلام کردند که کدام یک از مقامات کشورشان و یا نمایندگانشان برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی به تهران سفر می‌کنند. از جمله سفارت افغانستان در تهران تایید کرده که حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور میهمان مراسم تحلیف حسن روحانی خواهد بود. اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در حالی است که پیش از این حضور احتمالی جک استرا وزیر امور خارجه سابق بریتانیا در مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب با مخالفت شدید چند نماینده مجلس روبرو شده است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. باز هم بشنویم در مورد دولت آینده در ایران. به فاصله 2 هفته از برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در ایران، او در حال حاضر سرگرم بررسی ده‌ها اسم و سابقه کاری افرادی هست که کارگروه‌هاش برای تشکیل دولت جدید پیشنهاد کردند. اما همزمان روزنامه کیهان به حسن روحانی رئیس جمهور منتخب نسبت به سرنوشت 4 وزارتخانه مهم هشدار داده. از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
هشدار روزنامه کیهان به حسن روحانی در خصوص 4 وزارتخانه حساس، یعنی وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت علوم و وزارت امور خارجه است. حسین شریعت مداری، نماینده آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشت روز شماره یک شنبه آن روزنامه نوشته است، شواهد فراوانی در دست است که نشان می دهد اصحاب فتنه و مدعیان اصلاحات در پی مصادره ریاست جمهوری آقای روحانی هستند. اصحاب فتنه از عباراتی است که جناحین محافظه‌کار و اصولگرای جمهوری اسلامی در مورد معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می‌برند. سردبیر روزنامه کیهان ادامه داده است مدعیان اصلاحات برای تصاحب 4 وزارتخانه اطلاعات، کشور، علوم و امور خارجه خیز برداشتند، ولی از آنجا که دورخیز آنها با هوشیاری آقای دکتر روحانی روبرو شده است، پروژه مصادره ریاست جمهوری آقای روحانی را روی 3 وزارتخانه اطلاعات و کشور و علوم متمرکز کردند. حسین شریعت مداری در یادداشت روز خود از سوی به وجود اختلاف در ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان علی اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره دارد و نوشته است اصحاب فتنه به دولت آقای روحانی نگاه نردبانی دارند. علیرضا نامور حقیقی، استاد علوم سیاسی در کانادا، درباره مطلب حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان به رادیو فردا چنین میگوید:
این مطلبی که کیهان نوشته حداقل با توجه به راهبردی که آقای روحانی داره مبنای نداره. علتش این است که آقای روحانی هدفش این است که دولت توانمند، کارآمد و منسجم درست کنه که بتونه در حوزه بین‌المللی بر تحریم‌ها غلبه کنه، یه توافق بین‌المللی دست پیدا کنه و در حوزه اقتصادی هم میراث بسیار اسفناکی که آقای احمدی‌نژاد بر جای گذاشته بتونه حل و فصل کنه. مردم هم به همین خاطر با آقای روحانی رأی دادن. بنابراین برای اینکه چین کابینه داشته باشه، این افراد رو که انتخاب میکنه معمولا بدون حاشیه هستن، از هر جناحی باشه، و دوم اینکه این افراد رو حداقل در حوزه وزارتخانه‌های کلیدی، همین جاهایی که آقای شریعت مداری اشاره کرده، اینا رو با استمزاج با رهبری بعد از تایید وزارت اطلاعات و توافق با مجلس معرفی خواهد کرد که بتونه با آرای بسیار بالا اونا رو به عنوان وزیر معرفی کنه به جامعه. اگر از این زاویه نگاه کنیم، این حرفایی که آقای شریعت مداری زده چندان مبنایی نداره.
حسن روحانی اعلام کرده است دولت آینده وامدار هیچ جناح و طیف سیاسی نیست و اینکه وی با توجه به شایسته سالاری، اعتدال و میانه روی در صدد تشکیل یک دولت فراجناحی است.
کابینه آینده یک کابینه فراجناحی با تکیه بر شایسته سالاری خواهد بود.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 که به پیروزی سراسری حسن روحانی انجامید، ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالگرایان بر جناح محافظه‌کار و اصولگرا چیره گشت.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید در مورد کابینه آینده و هشدار روزنامه کیهان به حسن روحانی در مورد تشکیل آینده کابینه او. ما با نزدیک شدن زمان خروج محمود احمدی نژاد و کابینش از دولت و شروع به کار حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهور ایران، رسانه‌های غربی در مورد توانایی‌های او برای حل بحران مسئله هسته‌ای گمانه‌زنی‌های مختلفی را راه انداختند. بعضی از این تحلیلگران نسبت به حل مسئله اتمی در دوره مدیریت آقای روحانی چندان خوشبین نیستند. بعضی دیگه هم با تکیه به وعده‌های انتخاباتی او بر فرصت‌های جدید پیش روی او تاکید می‌کنند. از نادر صادقی می‌شنویم.
شبکه خبری بی بی سی در تحلیل مشروعی با طرح این پرسش که آیا حسن روحانی می تواند مسئله بغرنج و دشوار هسته‌ای ایران را از بن‌بست خارج کند، می گوید که خوشبینی در بین مردم عادی ایران نسبت به انجام وعده های انتخاباتی آقای روحانی فراوان است و اینکه روزهای بهتری در انتظارشان خواهد بود. بسیاری از ایرانیان امیدوارند که در آینده نزدیک از فشارهای ناشی از تحریم‌ها نیز کاسته خواهد شد، تحریم‌هایی که منشأشان مسئله هسته‌ای بوده است. بی بی سی می افزاید اگرچه زمینه های لازم برای چنین خوشبینی هایی در ایران به وجود آمده، ولی انجام این امیدواری ها هم چندان آسان نیست. آقای روحانی چندین بار این جمله را تکرار کرده است که سانتریفیوژ های ما باید همچنان در چرخش باشند. وی در مورد اینکه چگونه می‌خواهد از بن‌بست کنونی اتمی خارج شود، جزئیات اندکی را شرح داده و تنها به این اکتفا کرده که شرایط فرق کرده و لازم است که در گفتگوها از انعطاف و درایت برخوردار باشیم. بی بی سی پس از اشاره به زمینه‌های مساعد در عرصه بین المللی و البته دیدگاه‌های هشدارآمیز بدبینان و نیز با تأکید بر محدودیت‌های سیاست اتمی در ایران، به این واقعیت پرداخته که قدرت نهایی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است و این موضوع محرمانه‌ای نیست که آیت الله خامنه‌ای از نتایج گفتگوهای پیشین هسته‌ای تحت هدایت آقای روحانی به هیچ وجه راضی نبوده و بر این باور است که وی امتیازهای فراوانی به قدرت‌های غربی داده بود. بنابراین روشن نیست که خامنه‌ای بار دیگر به روحانی اجازه دخالت در امر مذاکرات هسته‌ای را بدهد. و اما فراز ثانعی و سارا مورگان از دیدبان حقوق بشر نیز در مقاله‌ای که در واشنگتن تایمز انتشار یافته گفتند، روشن نیست حسن روحانی بتواند در کوتاه مدت دستاوردی در عرصه گفتگوهای هسته‌ای داشته باشد، چرا که تصمیم گیرنده اصلی در این زمینه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، نه رئیس جمهوری منتخب. ولی بسیاری از ایرانیان منتظرند ببینند که آقای روحانی در مورد وعده‌های انتخاباتی خود در زمینه آزادی‌های فردی و مدنی چه خواهد کرد. دو عضو دیدبان حقوق بشر در بخش دیگری از مقاله خود گفتند اگر آقای روحانی به ایجاد تغییرات صادقانه متعهد و قادر باشد، به عنوان گام‌های نخستین می‌تواند زندانیان سیاسی را آزاد کند. و اگرچه موضوعهای امنیتی و قضایی خارج از حیطه قدرت رئیس جمهوری اسلامی است، با این حال او میتواند و باید خواستار پایان شکنجه و خشونت علیه زندانیان بشود. این دو عضو دیدبان حقوق بشر در پایان مقاله خود میگویند اگر آقای روحانی به سمت و سوی این گونه تغییرها حرکت کند، حتی اگر حرکت در مسیر حل مسئله اتمی هم کند باشد، جامعه جهانی در خواهد یافت که وعده های او در زمینه تغییر با نیت ثمر بخش بودن بیان شده است.
ادامه میدیم با یک گفتگو. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری در نامه‌ای با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شده. احمد منتظری در این نامه که در سایت دفتر آیت الله منتظری منتشر شده، به آیه خامنه‌ای پیشنهاد کرده که این معترضان به انتخابات ریاست جمهوری 88 رو که در حبس به سر می‌برند در مراسم تنفیذ حسن روحانی شرکت کنند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگویی با احمد منتظری از او پرسیده که در نامش با آیت الله خامنه ای چه خواسته هایی مطرح شده.
مسائلی که موجود هست و به نظر میرسی که غیر قابل حل هست، راه حل خیلی ساده داره و اون این هست که یک تصمیم بگیرن و اون کسایی که زندانی سیاسی هستن که در حبس به سر میبرن، اینا رو واقعا مثل شخصیت هایی که الان مسئل کار هستن دعوت کنن به مراسم تنفیذ و به این صورت مسئله حل بشه. این از آموزه های اسلامی و قرآنی ما هست که عمل به این کار میتونه اصلا به کلی دشمن رو تبدیل به دوست کنه. ما که عقیده اون هست که آقایون موسوی و کروبی و زندانی سیاسی دوست هستن، چون که انتقاد کردن برای اصلاح جامعه، ولی حتی اگر دشمن هم باشن با این کار میتونن تبدیل به دوست بشن.
آقای منتظری، در واقع چه موضوعی باعث شده که شما در این مقطع زمانی خاص در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای یک همچین موضوعی رو مطرح کنید؟
همون حدیث قدسی هست که من نوشتم که نقل میکنم از حضرت داوود علیه السلام که خدا به ایشون وحی کرده که در زندگی شما یک نقاطی هست که اونا فرصتهای طلایی هست و سفارش میکنه در یا بیدون فرصتها رو تا از دست نده، چون این فرصت مراسم تنفیذ هست و جلسه هست که دوستان ایرانی و خارجی و شخصیت‌های بین‌المللی و حتی بعضن ریاست جمهوری کشورهای دیگه شرکت می‌کنن. بسیار جلسه خوبی هست که یک نمایش قدرت بشه که ما با کسایی که با ما انتقاد دارن و حتی زندانی سیاسی ما هستن، ما با هم یکی هستیم و اونها رو در یک جلسه جمع میکنیم و مسئله مشکل خاصی با هم نداریم.
آیا به تصور شما آقای خامنه‌ای در این گونه زمینه ها موضع پیشین خودش رو تغییر داده و به مسیر دیگه‌ای دارن میرن؟
خب انسان قابل تغییر هست و هر کسی باشه ممکنه در یک فرهه زمانی تغییر کنه، مخصوصا وقتی ببینیم سیاست‌های قبلی جواب نداده و مشخصا به جایی نرسیده، خب یک سیاست جدیدی در نظر بگیریم. وقتی فشارها باعث شده که مسائل لاینحل بمونه، خب بیاییم با مهر و محبت و لطف مسائل رو حل کنیم. این خیلی مشخصه که انسان قابل تغییره و سنگ و چوب نیست که بخواد جمود داشته باشه و قابل تغییر نباشه.
خواست شما در واقع آزادی آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد هست یا خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی هستین؟
آزادی تمام زندانیان سیاسی و حصر این بزرگواران پایان پیدا کنه و زندانیان عقیدتی، یکی از زشتی‌هایی که برای هر نظام هست زندانیان عقیدتی داشته باشه، کسانی که به دین دیگری معتقد هستن و متدین به دین خودشون هستن و پایبند هستن، اینا قابل احترامن و ما کسایی داریم که به جرم اینکه عقیده دیگری دارن الان در زندان هستن و این بسیار باعث شرمندگیه و ما خواستار آزادی آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی، خانم رهنورد و تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.
به تصور شما تا چه اندازه این خواست شما، این تقاضا و نامه شما مورد توجه آیت الله خامنه ای قرار خواهد گرفت؟
فقط این هست که من امیدوارم، یعنی امیدوارم که این کار بشه و مسائل مهم وقتی که درجه کم 1% هم امید باشه، چون مسئله بسیار مهم هست، آدم احساس وظیفه میکنه که بیاد مطرح کنه، چه بسا این مؤثر بیفته و این نظام و کشور که متعلق به همه هست از این بحران جدی نجات پیدا کنه.
احمد منتظری بود، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، که نامه‌ای نوشته خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و خواستار آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی از جمله مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از حبس خانگی خودشون شده. حسین قویمی از رادیو فردا با او صحبت می‌کرد. اما شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟ حتما با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و بقیه شنونده‌های رادیو فردا در میون بگذارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در 22 دقیقه بامداد دوشنبه، آخرین بامداد از تیر ماه 92، و ما همچنان با شما هستیم با یک گزارش دیگه، باز هم مربوط به ایران. بعد از انتشار خبر روبوده شدن یکی از کارمندان سفارت ایران در یمن از طرف مردانی مسلح، تهران در تماس با صنعا خواستار اقدامات جدی دولت یمن برای آزادی دیپلمات ایرانی شد. نوشین سید حسینی.
روز یکشنبه یکی از کارمندان بخش اداری سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن، در حالی که سوار بر خودرو راهی محل کارش در سفارت ایران بود، از سوی مردان مسلح روبوده شد. در حالی که خبرگزاری رویترز پیشتر از فرد روبوده شده با عنوان دیپلمات یاد کرده بود، عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سمت فرد روبوده شده را کارمند بخش اداری سفارت ایران و نامش را نور احمد نیکبخت اعلام کرده است. در یمن بودن شهروندان خارجی بی سابقه نیست و ربایندگان معمولاً از این راه تلاش می کنند برای اعمال فشار بر دولت یمن در جهت برآورده شدن خواسته هایشان استفاده کنند. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، نقش ایران در چشم‌انداز سیاسی یمن را اینطور توضیح می دهد.
الان جمهوری اسلامی به عنوان یک طرف در یمن معلومه، یعنی دولت یمن جمهوری اسلامی رو متهم میکنه که حداقل از دو گروه، یکی گروه جدایی طلبان جنوب به رهبری علی سالم البیس نخست وزیر اسبق، از اونها حمایت میکنه و آموزش میده نیروهاشون رو، به همطور از حوثی ها که شیعیان چهار امامی هستند و آقای عبدالملک موسی رهبرشون با جمهوری اسلامی ارتباط نزدیکی داره. طبیعتاً بین این دو گروه هماهنگی‌های وجود داره. اما از طرف دیگه القاعده که شعار سنی‌های سلفی رو میده و دنبال برپایی خلافت اسلامی سنی در یمن هست، جمهوری اسلامی رو رقیبی میدونه و باهاش درگیره.
سایت خبری یمن پست اقامتگاه دیپلماتیک در صنعا را منطقه‌ای توصیف کرده که دارای پست‌های ایست بازرسی نظامی بوده و معمولاً نگهبانان مسلح از آن حفاظت می‌کنند. به این ترتیب روبوده شدن نور احمد نیکبخت، کارمند بخش اداری سفارت ایران، آن هم در اقامتگاه دیپلماتیک به چه معناست؟ علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب.
یه مقدار به معنای اینه که حتی در اون محیط امنیت وجود نداره، یعنی خیلی چیز آشکار و روشنیه. و بعد این یک خطر، زنگ خطر برای همه دیپلمات‌ها هست. اگر هدف ربایندگان این باشه که یمن رو ناامن برای خارجی جلوه بدن، روبودن دو دیپلمات، یکی در عدن و یکی در صنعا، میتواند نشانه این باشه که یمن جای امنی برای خارجی‌ها نیست. یک گزارش از یمن منتشر شده بود که دو گروه رقیب، یکی دیپلمات سعودی رو بوده و یکی دیپلمات ایرانی رو، شاید در پس پرده یه برنامه‌ای باشه برای مبادله این دو دیپلمات با هم دیگه.
یک دیپلمات عربستانی نیز بیش از یک سال قبل از سوی پیکارجویان اسلامگرا در بندر عدن یمن ربوده شده و همچنان در اسارت این گروه مرتبط با القاعده است. در پی ربوده شدن وابسته اداری سفارت ایران، کاردار یمن در تهران به وزارت امور خارجه فراخوانده شده و مراتب نگرانی ایران به یمن ابلاغ شده. ضمن اینکه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران هم در تماس تلفنی با همتای یمنی خود خواستار اقدامات جدی دولت یمن جهت آزادی نور احمد نیکبخت شد. دولت یمن اعلام کرده که همه تلاش خود را جهت آزادی دیپلمات ایرانی به کار گرفته و اضافه کرده که اقدامات اولیه جهت شناسایی ربایندگان صورت پذیرفته است.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید در مورد موضوع مربوط به ربوده شدن یکی از کارمندان سفارت ایران در یمن و اینکه تهران از صنعا خواسته اقدامات جدی دولت یمن برای آزادی دیپلمات ایرانی انجام بشه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 27 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران هست و می‌خوایم درباره جشنواره تیرگان برای شما یک گفتگو پخش کنیم که گفته میشه یکی از بزرگترین جشنواره‌های ایرانی هست و برنامه هنری و فرهنگی چهار روزه‌ای هست که هر دو سال یک بار در تورنتو کانادا برگزار میشه. در این جشنواره ده‌ها برنامه فرهنگی و هنری در زمینه‌های موسیقی، رقص، تئاتر، سینما، ادبیات و هنرهای تجسمی مربوط به ایران برگزار میشه. روز یک شنبه 30 تیر ماه آخرین روز این جشنواره هست. و همین بهانه ساعتی پیش با مهداد آریان نژاد مدیر جشنواره تیرگان در تورنتو صحبت کردم و درباره برنامه‌های اختتامیه این جشنواره از او پرسیدم.
امروز اختتامیه جشنواره تیرگان، این مراسم به این ترتیب هست که نخست وزیر استان آنتاریو تشریف میارن به جشنواره و یک پیامی میدن. دکتر رضا مریدی که اسمشون رو به صورت افتخاری امسال به جشنواره قرض دادن، ایشون هم میان یک پیامی میدن و بعد هم به هنرمندهایی که در جشنواره شرکت کردن مجسمه های آرش کمانگیر به عنوان یادبود به هنرمندها اهدا میشه و همینطور 300 و اندی داوطلبی که در طول جشنواره و قبل از جشنواره با ما همکاری کردن رو ازشون تقدیر میکنیم. این در حقیقت اتفاقی هست که خواهد افتاد.
آقای نژاد، در این چند روزی که جشنواره تیرگان در تورنتو در حال گذاری بود، دقیقاً چه اتفاقهایی افتاد در بخش‌های مختلف هنری و فرهنگی و ادبی؟
ببینید، ما در حدود 100 تا برنامه مختلف داشتیم در طول این 4 روز که در زمینه‌های موسیقی بود، رقص بود، تئاتر بود، سینما بود، هنرهای تجسمی بود، مسابقات داستان نویسی کوتاه و مسابقه عکاسی بود و برنامه‌های مختلفی برای کودکان. تمام این برنامه‌ها جمع می‌زدیم چیزی حدود 100 برنامه می‌شد که در سالن‌های روباز و روبسته مرکز هاربر فرانت که یه مرکز خیلی بزرگی هست که 10 ایکر فضا داره، در اونجا برگزار شد.
از اونجایی که جشنواره تیرگان تورنتو هر دو سال یک بار برگزار میشه، نسبت به دوره قبل فکر میکنید امسال چقدر از این جشنواره استقبال شد؟
مقایسه‌ای میگم خدمتون، چون سال 2011 ما حدود 120 هزار بازدید کننده داشتیم و امسال من چند تا برنامه رو که همینجوری خودم رفتم ببینم، دیدم اصلا بازدید کننده ها اینقدر زیاد شدن که اصلا قابل مقایسه با سال 2011 نیست. حدس میزنم که آماری که امسال مرکز هاربر فرانت به ما خواهد داد یه چیزی بالای 150 هزار نفر باشه بازدید کننده. فکر میکنم جشنواره تیرگان در تورنتو امسال با استقبال بی‌نظیر روبرو شده و تعداد شرکت کننده ها خیلی زیاد بوده.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران هست. سلام میکنیم به شما یک بار دیگه از رادیو فردا، از مجله نیمه شب رادیو فردا. امیدواریم که اگر در ایران هستید بیدار باشید و بتونید ادامه بدید، با ما بمونید و در ادامه مجله نیمه شب تکرار برنامه صدای دیگر رو بشنوید. این برنامه درست بعد از خبرهایی پخش میشه که مینا بهارمست برای شما خواهد خوند.
با سلام به شنوندگان عزیز، آیت الله خامنه‌ای میگوید همواره به تعامل با دنیا معتقد بوده و هست، اما در مورد مذاکره با آمریکا همچنان که پیش از این نیز گفته است خوشبین نیست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه‌ای عصر یکشنبه در سخنانی خطاب به جمعی از مسئولان جمهوری اسلامی افزود که اگرچه در سالهای گذشته در مسائل خاصی مانند وضعیت عراق مذاکره با آمریکا را منع نکرد، اما آمریکایی‌ها غیر قابل اعتماد، غیر منطقی و غیر صادق هستند و نباید در تعامل با دنیا عملکرد دشمنان را از یاد برد، حتی اگر بنا بر مصالحی آن را به روی او نیاوریم. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت که موضع‌گیری مسئولان آمریکایی در همین چند ماه گذشته بار دیگر نشان داد که نباید با آنها خوشبین بود. آقای خامنه‌ای افزود که باید مراقب بود که تعامل با دنیا منجر به برگشت از مسیر حرکت نشود. در پی انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران، جان کری وزیر خارجه آمریکا بارها تأکید کرده است که درهای مذاکره با ایران همچنان باز است و شمار زیادی از نمایندگان کنگره نیز از دولت اوباما خواستند از این فرصت برای مذاکره با ایران استفاده کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که از سران و مقام‌های کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی در سمت ریاست جمهوری ایران دعوت شده است. عباس عراقچی در این باره گفت که دعوت از مقام‌ها البته با تمرکز بر کشورهای منطقه بوده است. مراسم تحلیف حسن روحانی روز 13 مرداد برگزار خواهد شد. بنابر گزارش ها موضوع حضور احتمالی جک استرو وزیر خارجه پیشین بریتانیا در مراسم تحلیف حسن روحانی توسط مرتضی بانک یکی از مشاوران آقای روحانی مطرح شده، اما چند تن از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی با حضور او در این مراسم مخالفت کردند. کمیته متشکل از 4 استاد دانشگاه و 6 قاضی که مأمور اصلاح قانون اساسی مصر شده است از روز یکشنبه آغاز به کار کرد. عدی منصور رئیس جمهوری موقت مصر روز شنبه این کمیته را مأمور اصلاح قانون اساسی این کشور کرده بود. قانون اساسی مصر پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری به تعلیق درآمد. به گزارش خبرگزاری ها کمیته اصلاح قانون اساسی موظف است ظرف 30 روز اصلاحات لازم را انجام دهد و نتیجه کار آن به نهادی متشکل از 50 تن نمایندگان احزاب، تشکل‌های صنفی، رهبران مذهبی و افسران ارتش ارائه می‌شود که به نوبه خود 2 ماه برای انجام اصلاحات نهایی مهلت خواهند داشت. پیشنویس نهایی قانون اساسی جدید سپس به رئیس جمهوری موقت ارائه می شود و او باید طی 30 روز آن را به همه پرسی بگذارد. در همین حال تجمع حامیان محمد مرسی در برخی نقاط قاهره همچنان ادامه دارد.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. سری به سایت ما هم بزنید اگر شرایط شو دارید، خبرها رو از اونجا هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. اما مجله نیمه شب رادیو فردا رو با برنامه صدایی دیگر ادامه میدیم. این برنامه درباره وضعیت زنان، مسائل و مشکلات اونها به خصوص در ایران هست. با رویا کریمی مجد همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا ابتدا به بهانه 88مین سالگرد تولد سیمین بهبهانی، این شاعر نامدار و فعال حقوق زنان، به یکی از اشعار او گوش دهیم. سپس به شهر کل میرویم، جایی که بنیاد پژوهش‌های زنان سمینار سالانه خود را برگزار میکند، و در پایان نگاهی خواهیم داشت به تمر جدید ملی در فرانسه، تمری با تصویری از یک فمینیست عضو گروه فم. سیمین بهبهانی برای بسیاری نیاز به معرفی نداره. این شاعر 86 ساله سالهاست که از پیشروان شعر امروز ایران محسوب میشه و در سالهای بعد از انقلاب به سمبولی از جنبش زنان ایران هم تبدیل شده. سیمین بهبهانی از سال 88 ممنوع الخروج شده و اجازه سفر به خارج از ایران رو نداره، اما اونطور که فعالان جنبش زنان میگن، حضورش در ایران همچنان نوید بخش ادامه تلاش‌های زنان ایرانی برای رسیدن به خواسته هاشونه. در دفتر شعر سیمین بهبهانی علاوه بر شعرهای عاشقانه، شعرهای زنانه هم کم نیستند.
سوار خواهد آمد سرای، رفت و رو کن، کلوچه بر سبد نه، شراب در سبو کن، سکوت سهمگین را از این سرا بتاران، بخوان برقص آری بخند و های و هو کن، سوار چون در آید در آستان خانه، گلی بچین و باد دل نثار پای او کن.
سیمین بهبهانی از سال 1357 به عضویت در کانون نویسندگان ایران در اومد. در سال 1378 برنده مدال کارل فون اوسیتسکی سازمان جهانی حقوق بشر شد. در همین سال هم جایزه هیلمن هلمت رو سازمان نظارت بر حقوق بشر به اون اعطا کرد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
طبق آمار مربوط به سرشماری سال 90 در کل کشور تعداد 9,720,000 بیسواد وجود داره که از این تعداد 6,143,000 نفر زن هستند و 3,580,000 نفر مرد. به این ترتیب آمار زنان بیسواد ایرانی دو برابر آمار مردان بیسواد ایرانی است. در روزهای جمعه تا یک شنبه آینده 24مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران در کلن آلمان برگزار میشه. بنیاد پژوهش‌های زنان ایران خودش رو نهادی غیر انتفاعی معرفی میکنه که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی نداره. ناهید نصرت از برگزار کنندگان سمینار سال 2013 در مورد شکلگیری این بنیاد میگه.
بنیاد پژوهش‌های زنان از سال 1989 توسط خانم گلناز امین، افسانه نجم‌آبادی و شهلا عائدی، سه تن از زنهای فمینیست ایرانی پایه‌گذاری شد که اولین کنفرانس رو هم در دانشگاه هاروارد تو کمبریج آمریکا برگزار کردن. از اون به بعد همه ساله توی یکی از شهرهای اروپا، آمریکا یا کانادا این کنفرانس برگزار میشه. هدف این کنفرانس بیشتر اینه که پژوهش‌های زنای ایران رو معرفی کنه و تاریخ ما ایرانیان که عموماً توسط مردها نوشته شده، یه مقدار فعالیت‌های زنان هم توش پررنگ بشه و دیده بشه. به همین خاطر بیشتر تلاش کنفرانس اینه که عموماً از زنان پژوهش‌های رو انتخاب کنه و معرفی کنه. البته گاهی اوقات هم از آقایونی که در این زمینه فعالیت میکنن هم پژوهش‌های ارائه میشه، ولی معمولاً نیستن.
بنیاد پژوهش‌های زنان در سمینار امسال خودش عنوان تن، زن، اختیار رو برگزیده تا مباحث رو در این حیطه در میان فعالان زنان به بحث بگذاره. از جمله سخنرانان امسال این سمینار، سوزان بر، قاضی دادگاه عالی فدرال آلمان، امل رمسیس، وکیل و فیلمساز مصری، و آلیس شوارتسر، فمینیست و روزنامه‌نگار و مؤسسه مجله فمینیستی اما رو میشه نام برد. خانم نصرت در مورد دلیل انتخاب موضوع تن، زن، اختیار اینطور میگه.
کسایی که در ابتدا دنبال این بودن که این کنفرانس رو در کل برگزار کنن، بیشتر روی حجابی که 30 ساله به زنای ایرانی سنگینی میکنه، روی این انگیزه آزادی اختیار زنان بر خویشتن رو به بحث بذارن. ولی به تدریج که دوستانی جمع شدن و کمیته برگزاری رو تشکیل دادن، فکر کردن که این بحث آزادی اختیار بر خیشتن باز هم به نوعی یه جور در حجاب و تابویی رو که در جامعه ایرانی وجود داره رو نمیشکنه. ما فکر کردیم که تن زن تو این جامعه تابوه و فکر کردیم که تیتر رو اختیار بکنیم که بتونه کمی این تابو رو از اون حالت خودش در بیاره و یه مقدار طبیعی تر و عادی تر باش برخورد بشه. در واقع تلاش ما این بود که بگیم زنها آزادی اختیار بر خیشتن، سرنوشت خیشتن و روح و روان و کلیت خودشون رو باید داشته باشن، ولی تیتر رو به این صورت انتخاب کردیم که بخوایم یه مقدار بیشتر بحث برانگیز بشه و آدم ها بیان و همین بحث ها خودش بخواد یه سری چالش ها رو ایجاد بکنه.
در لیست منتشر شده سخنرانان سمینار چند جای خالی و معرفی نشده وجود داره، اما غیر از اون همه سخنرانان از فعالان زن خارج از کشور هستن و در میان موضوعات سخنرانی مسائل همجنسگرایان و کویرها هم به چشم میخوره. از خانم نصرت میپرسم که با تجربه 24 دوره برگزاری سمینارهای سالانه، این قبیل گرد همایی ها چقدر میتونه بر مسائل زنان ایرانی در داخل کشور تأثیر بگذاره؟
کنفرانس از داخل ایران هم 3 سخنران و 1 هنرمند رو دعوت کرده، ولی ما چون هنوز ویزای این سخنرانان و هنرمندان روشن نیست به همین خاطر اعلام نکردیم. در واقع نقش این کنفرانس اینه که پلی باشه بین پژوهشگران و یا تلاشگران زنان تو خارج از کشور، کنشگران زنان در خارج از کشور و داخل، و بتونه بحث‌ها و نظرات اینا رو که هم در داخل و هم در خارج کاملا متفاوت و در یک طیف وسیعه، اینا رو بتونه با هم دیگه مبادله کنه. به همین خاطر همیشه در کنفرانس‌های بنیاد چند نفر از ایران حتما به عنوان سخنران شرکت می‌کنن.
شهلا شفیق، سپهر مساکنی، صدیقه وسمقی، خورشید مصلحی و الهام ملکپور از جمله سخنرانان 24مین سمینار بنیاد پژوهش‌های زنان هستند.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
رسانه‌های وابسته به بسیج و سایت‌های اصولگرا در ایران به انتشار شعری در شماره خرداد ماه مجله بخارا اعتراض کردند. معترضان میگن که منصور اوجی، شاعر 76 ساله شیرازی، در شعری به نام جمله کلاغ به حجاب با عنوان پوشش برتر زنان مسلمان ایرانی توهین کرده. منصور اوجی در شعری که در مهر ماه سال 90 سروده و در خرداد ماه سال 92 منتشر شده نوشته: از جماعت زنان دلم گرفت، آن جماعت عظیم، روز جشن، صبح عید، یک کبوتر سفید بینشان نبود، جملگی سیاه، جملگی کلاغ.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اوایل همین ماه میلادی بود که درخواست پناهندگی اینا شوچنکوی 23 ساله، فعال گروه فمینیستی فمن، توسط دولت فرانسه پذیرفته شد. شوچنکوی فعالی پرسر و صداست که آخرین بار بعد از قطع یک صلیب چوبی با اره برقی در مرکز شهر کیف خشم مقام‌های اوکراینی رو برانگیخت. اون در اون هنگام تنها یک شورت کوتاه به پا داشت. گروه فمینیستی فمن معتقدن همونطور که از بدن زنان برای فروش محصولات تجاری استفاده میشه، میشه از اون برای اعتراض به تبعیض علیه زنان هم استفاده کرد. در چند سال گذشته اونها با بدنهای برهنه خودشون به موارد متعددی اعتراض کردند. از جمله این گروه در سال 2010 در اعتراض به حکم سنگسار سکینه آشتیانی در جشنی که بخش فرهنگی سفارت ایران در کیف پایتخت اوکراین گرفته بود، بدن خودشون رو برهنه کردند. اما تنها یک هفته بعد از پذیرفته شدن پناهندگی این فعال فمینیست، اینا شوچنکو، تمر ملی فرانسه رو نمایی شده که گفته میشه الهام گرفته از صورت این فعال گروه فمینیستی فمنه. این اولین باری که چهره ماریان با عنوان نماد ملی جمهوری فرانسه از یک زن غیر فرانسوی الهام گرفته میشه. اینا شبچنکو چهره ملی جدید فرانسه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره احساس خودش به هنگام شنیدن خبر انتخاب شدنش به عنوان ماریان میگه غافلگیر شده بودم، اصلا انتظارش رو نداشتم. خیلی خوبه که به این شکل در تاریخ بمونید، اما بهترین بخش ماجرا در حال حاضر اونه که هر بار یک مخالف همجنسگرایان، فاشیست یا تندرو در فرانسه بخواد نامه‌ای پست کنه، باید پشت فمن رو لیست بزنه. شوچنکو در این حال تصریح میکنه که حرکت دوستانه دولت فرانسه مانع ترتیب دادن حرکت‌های اعتراضی توسط گروه اون در این کشور نخواهد شد. اما کنش‌های سیاسی تحریک‌آمیز گروه فمن در فرانسه انتقادهایی رو هم متوجه این گروه کرده و بسیاری در داخل کشور آقای اولند رئیس جمهور فرانسه رو به دلیل تصمیم اخیرش در انتخاب شوچنکو مورد سرزنش قرار دادند. با این همه رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرده که تمر جدید نمادی از پایبندی دولت او به جوانگرایی و احترام به زنان. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.